أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. عرض سلام و ادب دارم خدمت سروران عزیز و تسلیت سال روز ضربت خوردن مولا الموحدین امیر المؤمنین و همچنین آرزوی قبولی طاعات و عبادات در لیالی و ایام قدر و همچنین گرامی می دارم روز معلم را خدمت شما سروران عزیز یاد شهید مطهری علامه شهید مرتضی مطهری که انصافاً مبانی و نظرات روزآمد ایشان هنوز هم برای جامعه اسلامی ما مفید بود. از ویژگی های شهید مطهری رضوان تعالی علیه این بود که عالم زمانه بود، العالم به زمانه لا تحجم علیه اللوابس، دغدغه های دینی زمانه رو شناسایی میکرد و به تحقیق و پژوهش پیرامون اونها میپرداخت و آثار ارزنده و تربیت حوزویان و دانشگاهیان متعدد هم داشت. خب بحث ما درباره چیستی حکمرانی بود، سبکای حکمرانی، انواع حکمرانی رو هم بحث کردیم و مشخص شد که حکمرانی یک واژه‌ای است که برای توصیف به معنای عام برای توصیف هر گونه الگوی حکومت کردن به کار میره، یعنی در معنای عام آن حکمرانی یعنی الگوی حکومت کردن و فرایند از سیاست‌گذاری تا اقدام رو شامل میشه. ولی امروز وقتی اصطلاح حکمرانی مطرح می شود مقصود حکمرانی نوین هست که با ناکارآمدی دولت توصیه بر گسترش بازار و کنشگران غیر انتفاعی و شبکه ها در حکمرانی نوین شده. در واقع در حکمرانی نوین حکمرانی پیوند وثیقی با جامعه مدنی و سازمان‌ها و شبکه‌های مردم نهاد و غیر دولتی پیدا می‌کنه. تا گفته می‌شود حکمرانی نوین از جامعه مدنی و سازمان‌ها و شبکه‌های مردم نهاد و غیر دولتی سخن به میان میاد. لذا میشه گفت حکمرانی نوین یک مفهوم دیگری دارد به نام مدیریت دولتی نوین که به دنبال اصلاح بخش دولتی توسط نئولیبرالیست ها در کشورهای انگلوساکسون هست با رویکرد بازارگرایی و مدیریت بنگاهی و تقویت فرایند خصوصی سازی و به تعبیر انتقال دارایی‌های دولت به بخش خصوصی، فروش صنایع مخابرات، راه آهن، برق، آب، فاضلاب به سهامداران عمومی. در واقع غرض مدیریت دولت، اولا مدیریت دولتی نوین که از لوازم حکمرانی نوین هست، چون وقتی از حکمرانی نوین سخن به میان میاد یعنی فعال سازی جامعه مدنی و سازمان‌ها و شبکه‌های مردم نهاد و غیر دولتی، پس باید مدیریت دولتی هم تغییر پیدا کنه و مدیریت دولتی نوین به جای مدیریت دولتی بوروکراسی و دیوان سالاری باید جایگزین اون بشه. در مدیریت دولتی نوین بخش دولتی اصلاح میشه. اصلاح هم توسط نئولیبرال ها انجام گرفته و در این اصلاح فرایند خصوصی سازی تقویت میشه دارایی ها از دولت به بخش خصوصی انتقال پیدا میکنه. صنایع مختلف، مخابرات، راهن، برق، آب، فاضلاب، این همه به سهامداران عمومی داده میشه. چه غرضی برای این مدیریت دولتی نوین هست؟ غرضشون اینه که خدمات عمومی کارایی بیشتری داشته باشه، مسئولیت پذیر باشه، پاسخگو در برابر مصرف کننده باشه. میگن اگر بخش خصوصی فعال بشه، هم کارایی خدمات عمومی بیشتر خواهد شد، هم مسئولیت پذیره، هم پاسخگو در برابر مصرف کننده است. لذا در حکمرانی نوین نقش بازارها، شبکه‌ها، کنشگران غیر دولتی مورد تأکید قرار می‌گیره. ابزار این حکمرانی نوین می‌شود مدیریت دولتی نوین. حالا چه حکمرانی نوین از صنف حکمرانی بنگاهی باشد، یا حکمرانی منطقی، یا حکمرانی جهانی، در هر سنو حکمرانی در واقع کنشگران غیر دولتی فعال میشن. اما در حکمرانی عمومی، نوع مدیریت میشود مدیریت دولتی نوین. اگر بخوایم نمونه از حکمرانی نوین منطقه‌ای رو ذکر بکنیم، برجسته ترین شمی اتحادیه اروپا است. در حال اتحادیه اروپا یک نمونه از حکمرانی نوین منطقه‌ای است. اگر بخوایم نمونه‌ای برای حکمرانی جهانی نام ببریم، ظهور سازمان‌های نوین بین‌المللی است. همین سازمان‌های بین‌المللی و که معمولاً اسناد تولید می‌کنن، سیاست‌گذاری تولید می‌کنن و کشورها رو در یک فرایند زمانی به نحوی مکلف می‌کنن که عضو این اسناد بشن. خب وقت این حکمرانی نوین غیر از عرض کردم حکمرانی نوین ابزاری میخواد، یکی از ابزارش مدیریت دولتی نوین بود، یکی دیگه از ابزارهای حکمرانی نوین نهادگرایی نوینه. در واقع در نهادگرایی متعارف، قانون اساسی و سیستم‌های انتخاباتی احزاب و تشکل‌های رسمی و نهادهای مرسوم حکومت نقش دارند. اما در نهادگرایی جدید رفتار کنشگران عقلانی جدی‌تر مطرحه، چون یک اصلی حاکم بر نهادگرایی نوین و مدیریت دولتی نوین و به تعبیری حکمرانی نوین حاکم به نام انتخاب عقلانی. یکی از اصول حکمرانی نوین نئولیبرالیست ها انتخاب عقلانی هست، rational choose، که در اقتصاد، مخصوصا اقتصاد نئوکلاسیک، خیلی مطرحه. انتخاب عقلانی افراد به این معناست که افراد اقداماتی رو به کار میگیرن که مطابق با اولویت‌ها و ترجیحات فردی آنهاست. بنابراین وقتی جامعه افرادش از انتخاب عقلانی استفاده میکنن، برایندش به نفع جامعه خواهد بود. البته من اینجا حالا یک نقدی رو ذکر بکنم، اون اینکه انتخاب عقلانی چون ناظر به افراد هست، طبیعتاً درست هر فردی انتخاب عقلانی دارد، یعنی هر فردی اقداماتی رو که به کار میگیره مطابق اولویت ها و ترجیحات فردی خودش هست، اما چون این افراد در یک رتبه بهره‌وری از امکانات نیستند و بعضی از اینها از به هر حال سرمایه‌داران کلان جهانی هستند و اینا تعدادشون هم تعداد مشخص و معین و انگشت شماری است، وقت انتخاب عقلانی این افراد سرمایه‌دار خیلی جا تضاهم پیدا می‌کنه با مثلا انتخاب عقلانی 95% از افراد جامعه. خب آیا انتخاب عقلانی 95% از افراد جامعه تابع 5% یا انتخاب عقلانی 5% جامعه تابع 95%؟ خب معلومه 95% تابع 5% است. حالا مخصوصا با توجه به رسانه و تبلیغات که دستشون هست و سرمایه گذاری، 95% هم به سمت خودشون سوق میدن. لذا اقدامات اون 95% ممکنه مطابق با اولویت ها و ترجیحات فردی باشد، اما اولویت ها و ترجیحاتی که به زعم اونها اولویت هست، ولی در واقع اولویت و ترجیحات اون 5% است. یعنی طوری بر شناخت آدم ها تأثیر میذارن که رفتاراشون هم جهت پیدا میکنه. لذا امروزه حکمرانی رو به عنوان یک سیستم سایبرنتیک اجتماعی ازش یاد میکنن. میدونید علم سایبرنتیک علم هدایت و کنترله، یه دانش بینارشتهیه، عرض کنم اطلاعاتی برای هدایت و کنترل است. اینکه قبلا من عرض کردم حکمرانی تکنولوژی اجتماعی است، در واقع سیستم سایبرنتیک اجتماعی که حکمرانی یک سیستم سایبرنتیک اجتماعی، میاد با روش‌های شناختی و اطلاع رسانی هدایت و کنترل اکثریت افراد جامعه رو به دست میگیره. در واقع حاکمیت دولت رو محدود میکنه، چون دولت امکانات داره دیگه، رسانه داره و اینا، میاد دولت رو محدود میکنه، رسانه و امکانات و صنایعش رو واگذار میکنه به بخش خصوصی، دیگه قدرت مسئول واحدی نداره، بلکه قدرت دست 5% جامعه سرمایه دار هست که سیستم سایبرنتیک اجتماعی هم دست اونهاست. توجه دارید. وقت اینها چه میکنن؟ این سیستم سایبرنتیک اجتماعی با اصل انتخاب عقلانی و ابزار حکمرانی نوین و مدیریت دولتی نوین میان خط مشی گذاری میکنن. خط مشی عمومی، اقدامات، برنامه‌ریزی، قوانین، رفتارهای حکومت رو هم حتی جهت میدن. حکمرانی نوین به عنوان یک سیستم سایبرنتیک اجتماعی تلاش میکنه تا برنامه‌ریزی، قوانین، اقدامات، رفتارها رو به جای اینکه مستقیم توسط دولت انجام بشه، توسط عوامل دیگر انجام میشه. توجه دارید. و عرض کنم خدمتتون، نهادگرایی اجتماعی، ساختگرایی اجتماعی، اینها که معتقدن دولت باید با استفاده از ابزارهایی مثل مذاکره و تکنیک ها بیاد ایجاد تغییرات تدریجی رو در فرهنگ و شبکه ها انجام بده، دیگه نهادگرای اجتماعی و ساختگرای اجتماعی عملا به حاشیه میره. چون نهادگرای اجتماعی و ساختگرای اجتماعی معتقدن که اعتقادها، نمادهای شناختی، طرحهای مفهومی، اینا بر روند خط مشی تأثیر داره. یعنی کی خط مشی شکل پیدا میکنه؟ وقتی که نمادهای شناختی، باورها، کاگنیتیوها تغییر پیدا بکنه. و هر دو مکتب، نهادگرای اجتماعی و ساختگرای اجتماعی، معتقدن که دولت باید با استفاده از ابزاری مثل مذاکره و تکنیک‌های دیگه بیاد ایجاد کنه تغییرات تدریجی رو در فرهنگ و شبکه ها که بعد بتونه خط مشی عمومی رو مدیریت کنه. توجه داری. ولی مدل حکمرانی نوین همین رو قبول داره که از طریق گفتگو، مشاوره، مذاکره، تکنیک‌های مختلف باید فرایندهای خط مشی عمومی که در اختیار شهروندان هست اونو باید کنترلش کرد. اما نه دیگه به دست دولت، به دست در واقع بخشای غیر دولتی. و عرض کردم بخشای غیر دولتی وقتی میگن اینو ظاهرا در الفاظ و در عبارات میگن نهادهای مرد، در واقع مجموعه مردم نهاد، اما عملا اون چه اتفاق میفته دست اون مجموعه های غیر دولتی است که از قدرت سرمایه گذاری و رسانه‌ای بیشتری برخورداره که بتونن در واقع سیاست گذاری و خط مشی عمومی رو تا مرحله اقدام پیش ببرن. خدمتتون عرض کنم که این آقای خدمتتون عرض کنم مازلی ماله که در چند وقت پیش هم یک گفتگو، یک وبیناری بایش رو ترتیب داده شد از اساتید دانشگاه مالزی بود، عرض کنم خدمتتون که کتابی دارد با عنوان بنیادهای حکمرانی اسلامی و مباحثی رو در این کتاب بهش پرداخته. ایشون هم در قسمت اول، بخش اول کتابشون، حکمرانی رو به همین معنای حکمرانی نوین معنا میکنه و بعد تلاش میکنه تا با مبانی و اصولی مثل توحید و مقاصد و شریعه و امثال ذالک حکمرانی نوین رو امضا کنه. توجه دارید این شیوه ایست به هر حال در بین متفکران، بعضی از متفکران ما وجود داره. من چند وقت پیش سخنرانی داشتم تحت عنوان جریان شناسی روحانیت، توضیح دادم که بعضی ولو اندک از روحانیونی که متأثر از روشنفکری دینی جدید این دو سه دهه اخیر هستند، سه دهه اخیر، اینها هر نظریه غربی که پیش میاد میگیرن و با محدود ساختن دین میخوان مشروعیت به این نظریه بدن. مثلا پلورالیسم دینی رو میدونن با بعضی از آموزهای اسلام نمیسازه، ولی میگن این آموزهای اسلام تاریخ مصرف شد، تمام شده، تا بتونن پلورالیسم دینی رو مشروعیت شد درست کنن. یه عده اینطوری هم مثل آقای شبستری، محمد شبستری یا خدای سروش این کار رو انجام میده در بین روشن، حالا اصطلاح میگن روشن فکر دینی، اما روشن فکر دینی همین سده اخیره، چون معنی روشن فکر دینی قبل مثل مرحوم شریعت اینا ای بازرگان اینا متفاوت بود. گروه دوم کسانی هن که نظریه های مدرن رو میگیرن از مباحث فلسفی، کلامی، فقهی استفاده میکنن تا همون مقوله مدرن اسلامی بشود، توجیه اسلامی پیدا بکنه. مثلا مرحوم آقای فیرهی همین کارو میکرد، مثلا حزب مدرن رو، مقوله حزب مدرن رو یا دموکراسی مدرن رو میگرفت، بعد میرفت از مثلا سراسر فقه پیدا میکرد مفاهیمی مثلا مفهوم سبق و رمایه رو از او استفاده میکرد، یه توجیه شرعی برای حزب به معنای مدرن درست بکنه. توجهی اینو اصطلاح خودشون میگن ما روشن فکر دینی نیستیم، ما نو اندیش دینی هستیم. اینا اصطلاح نو اندیش دینی رو برای خودشون به کار میگیرن. این آقای مازلی مالک هم دقیقاً همین کار کرده، یعنی حکمرانی نوین رو که توضیح دادیم و خودشون هم اینجا توضیح میده، اینو میگیره بعد دنبال پیدا کردن یه مقوله های دینی است تا همین رو تبیین کنه، توجیه کنه. وجه داری مکتب سوم، الگوی سوم این است که نه، مقولای مدرن رو میگیرن، پرسش‌هایی رو استخراج میکنن، بعد نصوص دینی و علوم اسلامی رو استنتاج میکنن تا پاسخ مبتنی بر مبانی خودمون برای این سوالا پیدا بشه، نه اینکه همون پاسخ مدرن رو براش مجوز پیدا کنیم. به تعبیری این نوع اندیشه دینی، اسلامیزیشن آف مدرن نالج رو دارن انجام میدن، اسلامی سازی دارن. ما بگیم نه، ما نظریه های اسلامی رو قبول داریم، نه اسلامی سازیه عرض کنم مفاهیم مدرن. آقای مالک در این کتاب که دوستان تلخیصش هم کردن در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی، میگه که تعاریف حکمرانی متنوع است. بعد ریشه شناسی با فعل یونانی گاورننس رو بیان میکنه که تعبیر کابرنان، کابرنان فعل یونانی کابرنان که به معنای هدایت یا راهبریه، میگه این گاورننس با این واژه کابرنان مرتبطه. از نظر فرهنگ نگاری هم میگه حکمرانی از لاتین سایبرن گرفته شده. حالا من چون تسلطی به لاتین و یونانی ندارم نمیدونم، بعد این بررسی بشه که آیا از نظر فرهنگ نگاری و ریشه شناسی گاورننس از سایبر گرفته شده، چون سایبر هم به معنای راهبریه، همین ریشه سایبرنتیک که عرض کردم که گفته شد حکمرانی یک نوع سیستم سایبرنتیک اجتماعی هست، یعنی یک دانش عرض کنم هدایت و کنترل، چون سایبر برای همین هدایت و کنترل به کار رفته. لذا وقتی گفته می شود گاورننس، اصطلاح حکمرانی، آقای مالک میگه که منحصراً به معنای هدایت سیاسی یا هدایت با مدل کنترل غیر سلسله مراتبی با تمرکز بر همکاری بین بازیگران دولتی و غیر دولتی و مشارکت بازیگران عمده است. هدایت با مدل کنترل غیر سلسله مراتبی، یعنی هرمی نیست، با تمرکز بر همکاری بین بازیگران دولتی و غیر دولتی و مشارکت بازیگران عمده. این درک جدید از حکمرانی گسترده تر از دولت است. یعنی حکمرانی دولتی نیست، همه جدایی بین حکمرانی و دولت نه تنها تشدید شده است، بلکه حکمرانی نیز دیگر محدود به حوزه سیاسی نیست. اگرچه حکمرانی اخیراً وارد ادبیات علوم اجتماعی شده، اما در محافل مختلف به یک کلید واژه تبدیل شده است. مفهوم حکمرانی اصطلاحی انحصاری نیست، بلکه میتوان در سازمان‌ها و مؤسسات مختلف به کار برد. بنابراین انتظار نمی‌رود محدود به سیاست یا اقتصاد باشد. حکمرانی، پس حکمرانی معنای حکمرانی نوین، هم اعم از حکمرانی دولت یعنی غیر دولتی رو هم شامل میشه و هم از حوزه سیاست و اقتصاده. مثلا ممکنه حکمرانی سلامت، حکمرانی علم، حکمرانی فضای مجازی، همه اینا رو شامل بشه. حکمرانی به عنوان دولت حد اقلی، نه تنها اولویت دادن برای دولت حد اقلی، بلکه دولت کوچک و در عین حال کارآمد رو در بر میگیره. توجه دارید؟ یعنی در حال نقش بازار آزاد، عدم مداخله دولت، اینها مهمه. اصلا وقتی میگن حکمرانی خوب، از ابزارش کارایی بازاره و بین حکمرانی و حد اقل تداخل دولت پیوستگی وجود داره. مفهوم جدید حاکمیت در حوزه کلان خود حاکی از آن است که ذینفع آن در سیستم حکمرانی کلان باید سهم خود را در روند تصمیم گیری داشته باشند. این نقش در تصمیم گیری، نقش غیر دولتیان در تصمیم گیری حاکمیت توجه دارید. بعد حکمرانی به عنوان شبکه‌های خودتنظیم رو مطرح میکنه و حکمرانی به عنوان وابستگی متقابل بین المللی که در واقع بازیگران غیر دولتی مثل انجیو ها، شبکه‌های جامعه مدنی، جنبش‌های عرض کنم حتی جنبش‌های ضد جهانی سازی در سطح جهان خیلی شکل گرفتن، چون یه عده فهمیدن این جهانی سازی که مطرح می‌کنن برای حکمرانی غیر مشارکتی است، حکمرانی عده قلیلی بر اکثر جامعه است. بعد می‌فرماید حکمرانی به عنوان حکمرانی خوب، ایده اولیه حکمرانی خوب به عنوان نقیض حکمرانی بد به عنوان مفهومی از اصطلاحات سیاسی و حکومتی توسعه داده شد که به منظور گسترش اقتصاد بازار جهانی به کشورهای جهان سوم تحمیل شد. بعداً بانک جهانی در گزارش سال 1992 خود ایده های حکمرانی خوب رو منتشر کرد که ادعا می کرد چارچوبی برای مدیریت توسعه بی عیب است. هدف از مفهوم یا چارچوب حکمرانی خوب دستیابی به مدیریت مسئولانه، حکمرانی قانون پذیرای توسعه و مدیریت کارآمد بخش عمومی، یعنی اقتصاد بازار خوب است. در این حال شرایط از بین بردن خطرات ناشی از استراتژی ها، سیاست های جهانی سازی و وام های داخلی را ارائه می دهد. در نتیجه از نظر فنی حکمرانی خوب به عنوان یک مفهوم جامع در چنین الگویی شامل موارد استفاده قبلی یا چارچوب های حکمرانی است. بر اساس این دیدگاه کاربرد چندگانه اصطلاح حکمرانی نمونه از چگونگی استفاده از مفاهیم مختلف فراتر از کاربرد معنایی و واقعی آن می باشد. با وجود کاربردهای متعدد واژه حکمرانی در دوران مدرن، این واژه حکمرانی خوب است که به طور گسترده توسط نهادهای بین المللی ارتقا یافته است که نقطه تمرکز این تحقیق خواهد بود. حکمرانی خوب به عنوان یک دستور کار بین المللی در مقایسه با سایر مفاهیم حکمرانی از منظر خیلی زیادی نزدیک به حکمرانی حکومت در مقایسه با سایر مفاهیم حکمرانی است، چرا که از این جهت که انگاره های مربوط به اقتدار سیاسی، مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی و ظرفیت دولت ها برای تنظیم سیاست های صحیح و سپس اجرای مؤثر و عادلانه آن را بر عهده دارد که دلالت بر مجموعه ای از قوانین حاکم بر رفتار افراد و سازمان‌ها و مذاکرات در مورد اختلافات بین آنها دارد که تنها می‌تواند از طریق نهادهای مناسب شکل بگیرد. بعد عرض کنم خدمتتون به بعضی از مفاهیم مثل قانونگرایی، ملیگرایی، دیوان سالاری، جامعه مدنی، حقوق بشر اینا اشاره میکنه و بعدم پنج اصل اساسی حکمرانی خوب رو بیان میکنه. یک، مشروعیت که و ندایی که بیانگر مشارکت و اجماع است. دو، جهتگیری بر اساس ارزش، چشمانداز استراتژیک. سه، عمل کرد که شامل ارزش‌های پاسخگویی و اثر بخشی و کارایی است. چهار، پاسخگویی که اساس هر دو بخش پاسخگویی و شفافیت است. 5 ارزش که شامل برابری و حکمرانی قانون است. یعنی مفاهیمی مثل برابری یا حالا عدالت، حکمرانی قانون، پاسخگویی، شفافیت، اثر بخشی و کارایی، مشارکت، اینا مفاهیم حکمرانی خوبه. یعنی هر چقدر مشارکت بیشتر باشد و اجماع صورت بگیرد و پاسخگویی و شفافیت داشته باشد، حکمرانی قانون و عدالت به معنای برابری، یعنی از امکانات بهره برابر داشته باشند همگان، این اثر بخشی و کاراییش بیشتر. خب مفاهیم خوبی است، اما کیا این مفاهیم رو استفاده میکنن؟ نئولیبرالیست ها. اصلا تعبیر حکمرانی خوب، حکمرانی نوین مال نئولیبرالیست ها هست. مخصوصا بعضی از این نئولیبرالیست ها گرفتار پست مدرن شده. وقتی گرفتار پست مدرن باشن دیگه چیزی به نام ارزش مطلق نخواهد بود. ارزش ها نسبی هست، توجه دارید. نمیتونید بگید این ویژگی ها ویژگی های خوبه، اصلا خوب میشه امر نسبی، توجه دارید. بعد هم یه بحث دیگری که همین آیه مالک هم بهش توجه داره اینه که به هر حال ما در هر منطقه یه ارزش های مخصوص خودمون رو داریم. حالا ایشو تعبیر میکنه مثلا گفتمان حکمرانی خوب و گفتمان ارزش های آسیایی، که میگه در میان انتقادهای یه چند تا انتقاد داره، از جمله انتقادش اینه: از رویکرد جهانیگرایی عقلانی کردن ایده حکمرانی حامل فلسفه آزادی لیبرال غربی است که به هر ترتیب میتوان آن را منشأ تبعیض نژادی، نجات پرستی و امپریالیسم دانست. یک بحث مداوم در میان طرفداران قدرتمند ارزش های آسیایی است. یعنی نخست وزیر پیشین مالزی دکتر مهاتیر محمد، نخست وزیران سابق سنگاپور، اینها به هر حال این با صدای بلند ناسازگاری حکمرانی غربی را با فرهنگ و سنت آسیایی اعلام کردند. به گفته مهاتیر، ایدئولوژی های غربی فرم‌های پرخاشگرانه ای از فردگرایی و ماتریالیسم دندانگرد بیره را هزینه ارزش های مثبت جامعه محور و بهزیستی معنوی رشد، معنوی رشد داده است. خب این چالش رو مطرح کردن، یعنی به هر حال آیه مالک متوجه این نکته شده که به هر حال ما یه ارزش هایی در مناطق خودمون هست که با ارزش های حاکم بر حکمرانی نوین که از سوی نئولیبرالیست ها مطرح شده سازگاری نداره. خب حالا چطور ما بیایم توی این ساختارهای حکمرانی نوین قرار بگیریم؟ خب ما حکمرانی اسلامی رو قبول داریم. بعد آقای مالک اومده و مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی حکمرانی اسلامی رو، بحث توحید رو، عقلانیت وحی رو عرض کنم خدمتتون، بحث روش معرفتی و مقاصد و شریعه و بعضی مقولای دیگر رو اینجا مطرح میکنه که حالا فعلا چون به بحث من ارتباط نداره وارد این نمیشه، توجه دارید. خب این تا اینجا ما به هر حال مشخص شد که حکمرانی نوین و حکمرانی خوب که گفته می شود بر اساس چه تلقی است. البته این حکمرانی نوین و حکمرانی خوب از نگاه نئولیبرالیست ها مبانی دارد که من سه تا مبنای حقیقت مدرن رو به عنوان مبانی بیسیک و پایه، و بعد از این سه مبنای پایه و بنیان به اصول حکمرانی نوین باید بپردازیم، یعنی ایدئولوژی، بخصوصا بعد از فروپاشی شوروی و دیگه عرض کنم خدمت شما بعد از جنگ سرد و فروپاشی شوروی و یک تاز بودن نظام لیبرالیستی که بر چین هم تأثیر گذاشت، بر روسیه هم تأثیر گذاشت، خب این باعث شد که در واقع دیگه حکمرانی نوین و حکمرانی خوب مبتنی بر اصول حاکم در لیبرالیسم باشه که اونها رو هم باید توضیح بدیم تا فهم دقیق تری از حکمرانی خوب و حکمرانی نوین داشته باشیم. خب من به همین مقدار بسنده میکنم، اگر دوستان سوالی دارن بفرمایند که استفاده کنیم، بقیه بحث انشاءالله فردا ادامه میدیم.
دوستانی که سوال دارن اگر دستش رو بلند کنم من صداشون رو میتونم متصل کنم.
آقای دکتر سلام.
سلام نریک و رحمت الله.
سلامت باشید.
سلامت باشید، بفرمایید.
بله بفرمایید. من بودتون دو تا سوال داشتم.
بله.
یه سوال فرمودید که مدیریت دولتی نوین و حکمرانی نوین رابطهشون به این صورت هست که حکمرانی نوین ابزاری برای مدیریت دولتی نوین. حالا من با توجه به کتاب مدیریت دولتی آقای دکتر نرگسیان که از دانشگاه تهران هستن عرض کنم خدمتتون. نیو پابلیک منیجمنت مدیریت دولتی نوین بیشتر درصد یک شبه نظریه بودن توی خاطرم هست. یعنی در حد حتی نظریه هم توی اون کنفرانس میلو بروش مطرح نشده. فقط یک ایده، یک نظر جدید بود. فرض این که سطح حکمرانی نوین رو به عنوان ابزار ما برای اون بخوایم تغییر بدیم به نظرم خیلی شاید صحیح نباشه. یعنی نسبت این دوتا بیشتر یک روند تکاملی هست تا اینکه حکمرانی نوین ابزاری برای مدیریت دولتی نوین باشه. یکی این نکته بود که میخواستم بیشتر توضیح ضرورت نسبت این دوتا. یه سوال دیگه هم داشتم در رابطه با این بحث که درباره شأن پاسخگویی دین به مسائل فرمودید، در واقع نگاه روشنفکران دینی و نوع اندیشگران فرمودید، نگاه خودتون هم فرمودید که گفتید تو نگاه شما در واقع ما سوالات رو میگیریم ولی پاسخ ها رو با توجه به مبانی و افکار و نظریات خودمون تولید میکنیم. حالا سوال این بود که آیا نباید خود سوالات هم در واقع از بستر دین رویش پیدا بکنه؟ یعنی در واقع شأن دین فقط صرفا پاسخگویی به مسئله مستحدثه است یا شاید رهبری حوادث و خود طرح سوالات هم در واقع توی دستگاه دین قرار بگیره؟ این دو سوالی که من خدمت شما دارم.
بله خیلی ممنون. در باره سوال اول به نظر من مدیریت دولتی نوین یک نظریه ایست در مقابل نهادگرایی اجتماعی و ساختگرایی اجتماعی. یعنی حالا به حد نظریه رسیده یا نه و شبه نظریه است من اینو خیلی قبول ندارم. مثلا اصولا همه نظریه های علوم اجتماعی مخصوصا تو حوزه حکمرانی به یه معنا شبه نظریه هن. یعنی اجماع عام بر هیچ کدوم از این نظریه ها نیست. برها ساختگرایی اجتماعی مقابل نهادگرایی اجتماعی است و حکمرانی نوین هم هنوز برش یک اجماعی نیست. اگر منظور از فقدان اجماع است که این رو مدیریت دولتی نوین رو شبه نظریه دانستن، خب عمده نظریه علوم اجتماعی همین وضعیت رو دارن. لذا من بعید میدونم، یعنی اگر حالا جناب عالی منبعی دارید که راهنمایی کنید استفاده میکنید، که حکمرانی نوین مثلا باشد اما پیوندی با مدیریت دولتی نوین نداشته باشد. چون این همه ایدایی است که نئولیبرالیست ها مطرح کردن و یه جورایی دولت حد اقلی و تقویت فرایند خصوصی سازی و انتقال دارایی دولت به بخش خصوصی در مدیریت دولتی نوین معنا پیدا میکنه. پس بنابراین مدیریت دولتی نوین ابزاری میشه برای حکمرانی نوین. اما درباره نکته دومی که فرمودید، نکته دقیقی بود. من حالا چون به اجمال به اختصار این بحث رو ذکر کردم، تفصیلش رو ندادم. ولی روش تحقیق این است که ما وقتی با مقوله‌های مدرن مثل حکمرانی نوین یا حکمرانی مدرن یا حکمرانی نئولیبرالیست ها مواجه میشیم، ابتدا باید سوال رو بشناسیم. پاسخهایی که ناظر به سوال داده شده رو هم بدانیم. بعد با توجه به گفتمان اسلامی سوال رو بازسازی کنیم، نه سوال رو از گفتمان اسلامی در بیاریم. چون خیلی اوقات این سوال ها از مقولای مدرن بیرون میاد. شهید صدر رضوان تعالی علیه یه تفسیری، روش تفسیری داره به نام تفسیر موضوعی. میگه مکاتب مثل سوسیالیسم یا لیبرالیسم پرسش و پاسخهایی دارن. ما پرسش ها رو عرضه میکنیم به نصوص دینی و پاسخ رو از نصوص دینی استنتاق میکنیم. بنده عرض میکنم پرسش رو که از مقولای مدرن در آوردیم، پرسش رو اول باید بازسازی کنیم، بومی سازی کنیم. خود پرسش هم باید یک تصرفی درش بشود. این یک. دوم، پرسش اصلاح شده را عرضه کنیم یا به نصوص دینی و یا به علوم اسلامی، نه الزاماً فقط نصوص دینی، حتی به علوم اسلامی هم میشه عرضه کنیم. در مثلا فرض کنیم عرضه کنیم به فلسفه اسلامی، به کلام اسلامی، به معارف قرآن، به معارف حدیثی، یا مستقیم عرضه کنیم به قرآن و حدیث. هر دو صورتش درسته. وقتی این دو به این دو عرضه شد، پاسخهایی به دست میاد. وقت پاسخ یابی هم دو نحوه است. یه وقت پاسخ از نصوص یا علوم اسلامی پاسخ مستقیمه، یه وقت نه، قواعد و مبانی رو به ما میده، با قواعد و مبانی به پاسخ میرسیم. پاسخ استنتاج میشود. پس یه وقت ما پاسخ رو از نصوص دینی، از علوم اسلامی استنباط میکنیم، یه وقت نه، از نصوص دینی و علوم اسلامی قواعد و مبانی رو استنباط میکنیم، از این مبانی و قواعد پاسخ استنتاج میشود. استنتاج بعد از استنباط. پس یک، کشف پرسش ها. دو، بازسازی پرسش ها. سه، عرضه پرسش ها به نصوص دینی یا علوم اسلامی. چهار، استنباط پاسخ یا استنتاج بعد از استنباط. این چهار مرحله ایست که ما در واقع نظریه خودمون که تحت عنوان عقلانیت اسلامی ازش یاد میکنیم. یعنی ما نه جریان روشنفکری دینی رو قبول داریم، نه نواندیشه دینی رو، بلکه جریان عقلانیت اسلامی که فرایند روش شناسیش این بود که خدمت رو عرض کرد. خب دوستان دیگه اگر فرمایشی دارن. پس انشاءالله جلسه بعد آیه اکبری فر زحمتی بکشن نسبت حکمرانی نوین با مدیریت دولتی نوین رو اگر توضیحاتی داشتن استفاده کن. خب آیه حیدری از طبس، اگر میکروفونشون رو باز کنید که مبحثشون رو بفرماین، ممنون میشه. یا آقای تدین آیه تدین مثل که
میشه.
بله میکروفون شما بازه بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
شما ارادت دارم مشاق دیدار هستیم.
سلام
ارزم به خدمتتون آقا. من یه سوالی داشتم بر بحث این احساس کنم بحث یه نوع بومی سازی حکمرانی که مطرح فرمودین که بعدها اعتقاد به حوزه حکمرانی خوب رو هرچند که مطرح کردن گفتین که قابل نقد است و ما به این اعتقاد نداریم، اعتقاد به حکمرانی اسلامی داریم. من یه بحثی رو عرض میکنم از فرید العطاس جامعه شناس مالزی در حوزه بومی سازی. ایشون معتقده که در حوزه بومی سازی از نگاه ما به غرب سه نوع حرکت بود، سه نوع در واقع دیدگاه وجود داره. یکی که کاملا تقلیدی هست و تابع غرب هستش، یه نوعی که اصلا معتقدن که در واقع نیتیو سازی میخوان بکنن و کلا غرب رو کنار میذارن و معتقدن که حوزه اسلامی کلا همه چیز رو باید از نو بسازیم. و یه نوع دیگه ای که در واقع حد میانه هست این که به حال غرب به واسطه بحث تلاشش در حوزه علم و اینکه به حال انسان به حکم انسان بودن یه قدر مطلقی دارن که به حال یه بچه مشترکی دارن، یافته هایی داره. قاعدتا این یافته ها در واقع یک مشکلاتی داره که با حوزه فرهنگی ما سازگار نیست. منطق حکم میکنه که یافته های اونها رو بیاریم بگیریم و آنچه که با فرهنگ ما سازگار نیست اون رو عوض کنیم. اینکه از پایبست اینو بخوایم تغییر بدیم قاعدتا اون حکم در واقع نیتیو سازی رو به خودش میگیره. از اینجاست که اگر حکمرانی خوب رو ببینیم قاعدتا مؤلفه های حکمرانی خوب، حالا اون شفافیت و درستکاری حکومت و مسائل حاکمیت قانون و تمام اینا که هستن، به هر حال یک بچه منطقی و خوبی دارن که قابل استفاده است. اینکه ما بخوایم اینو بذاریم کنار و یه بحث جدیدی رو مطرح کنیم، آیا نظرشون با توجه به این نوعی که آیه فرید العطاس صحبت میکنن منطقی هستش که این کاری انجام بدیم؟ آیا لازمه خیلی در واقع در یک پروسه بسیار طولانی ما گرفتار نمیشیم؟ اگه اینو توضیح بفهمید ممنون میشم.
بله بله.
در کنارش حضرت آقا فرمودن که ما میتونیم خیلی سریع این مبحث پیشرفت رو در واقع بهش برسیم. از خود حضرت آقا فرمودن چطور؟ گفتن که خب الان غرب به یه پیشرفت های دست پیدا کرده، ما میتوانیم از این نردبان استفاده کنیم. این نردبان اگه استفاده کنیم خیلی سریعتر پیش میده. اینو اگه توضیح بفرمایید ممنون میشم.
بله من با اندیشه آیه دکتر فرید عطاس که فرزند دکتر مرحوم حسین عطاس دکتر حسین عطاس هستن و در الان سال هاست که در سنگاپور زندگی میکنن، البته اصالتا اهل مالزی هن، از سادات اصالتا اهل حضرموت یمن هستن که چند صد سال پیش اجدادشون اومدن توی منطقه جنوب شرق آسیا و خاندانی هن عطاس در یکی از همین عموی ایشون آقای سید محمد نقیب العطاس هست که من در مالزی هم مجموعه مؤسسه ایستاکی ایشون رو دیدم و آقای دکتر فرید هم که خب جلسات متعدد باشون داشتیم. در واقع حرف ایشون متأثر از حرف عموشون هست در باب اسلامیزیشن آف نالج. آقای سید محمد نقیب العطاس نظرش همینه، در برابر مقولهای مدرن خب بعضی ها روی کرده اثباتگرایی دارن در بس تأیید میکنن، برخی هم روی کرده منفیگرایی دارن در بس رد میکنن، برخی هم هستن که میگن نه ما میتونیم مفاهیم خوبیشو بگیریم استفاده کنیم و مفاهیم غلط آن رو حذف کنیم و تغییر بدیم. ببینید اشکال مهمی که به این رویکرد تهذیب‌گرایی اصطلاحاً ازش تعبیر میشه وارد اینه که شما تصویرتون از این مفاهیم تصویر سوپرمارکتی هست که میگید خب آدم وارد سوپرمارکت میشه و کالایی رو که نیاز داره خریداری میکنه، اونو که نیاز نداره خریداری نمیکنه. اما اگر فرض کنید مسئله این مفاهیم مدرن مثل مسئله فرش باشه، شما یه فرشی رو وقتی میرید میخواید از یه مغازه خریداری کنید، میبینید یه بخشی از نقشه این فرش پسندته، بخشیش پسندت نیست، میتونید فرش رو تکه کنید، بگید من این تیکش رو که پسندمه میبارم میبرم. نمیشه دیگه، چون یه کله، یه سیستمه. توجه دارید؟ لذا من خودم موافق روی کرده تهذیب‌گرایی به این شکل نیستم که بیاییم، خوب دوستان دقت کنید عرضم رو، بیاییم بگیم که خب این سیستم حکمرانی، سیستم دیگه، سیستم سایبرنتیک اجتماعی عرض کردم، بیاییم یه تیکش رو بپذیریم، یه تیکش رو که قبول نداریم حذف کنیم. این خیلی شدنی نیست. خب چیکار کنیم؟ منفیگرا بشیم؟ نه، یه رویکرد چهارمی هم وجود داره. رویکرد چهارم اینه که ما بیاییم خودمون یک سیستم سایبرنتیک اجتماعی با رویکرد اسلامی رو طراحی کنیم. خب از اون مفاهیم مثبت و ارزشی و که با ارزش‌های اسلامی سازگاری دارد استفاده کنیم، بیاریم تو این سیستم قرار بدیم. دقت میکنید چی میگم؟ نه اینکه بگیم مثلا این سیستم رو بخشش رو قبول داریم، بخش رو قبول نداریم، که قبول نداریم حذف کنیم، یه چیزی جایگزین کنیم. سیستم نمیپذیره این رو. مثلا فرض کنید بدنی که کلیه پیوندی به این زدن کلیه رو دفعش میکنه، سیستم نمیپذیره این مفاهیم اسلامی رو. باید شما خودتون سیستم سازی کنید، ساختار سازی کنید، تکنولوژی سازی کنید. توجه دارید؟ اصلا تکنولوژی های انسانی و اجتماعی با تکنولوژی های صنعتی هم خیلی تفاوت داره. تکنولوژی صنعتی ممکنه شما یه مقطعی مثلا موتور پژو رو بردارید رو پیکان سوار کنید، یا موتور پیکان رو پژو سوار کنید. یه مقطعی این کارو کردن، بعدم دیدن خیلی جواب نمیده، عوضش چیز کردن، تغییر دادن، تغییر رویه دادن. در تکنولوژی های اجتماعی خیلی پیچیده تره و به نظر من شدنی نیست. لذا باید یک تکنولوژی اجتماعی با مبانی حکمی و اصول فقهی خودمون بسازیم. اما چون مدل مثلا الگوهای حکمرانی مدرن و پسا مدرن و حکمرانی خوب رو میشناسیم، بعضی مفاهیمش درسته، با مبانی ما هم سازگاری داره، با قواعد فقهی ما هم سازگاری داره، اونا رو ازش استفاده رو میاریم توی سیستم خودمون قرار میدیم، اما با تفسیر خودمون. ببینید مثلا الان شما نگاه کنید، آقای مالک آمد واژه برابری رو استفاده کرد. ما عدالت رو داریم، عدالت در فرهنگ دینی ما جالبه. مثلا ما رالز وقتی عدالت رو مطرح میکنه، برابری در استفاده از امکانات تفسیر میکنه، در حالی که عدالت الزام معنی برابری نیست. برابری استفاده از امکانات هم الزام عدالت نیست. مثلا فرض بکنید معادنی هست، حالا همه مردم باید بهره برابر داشته باشن در استفاده از معادن مثلا زغال سنگ، چه معنایی داره؟ عدالت الزاما این نیست. توجه دارید؟ لذا این که بیاییم مفهوم برابری به معنای مدرنش رو، پاسخگویی معنای مدرن رو، میگیم چه حرفای خوبیه، بیاریم تو سیستم خودمون، این باز با مشکلی مواجه. اما مفاهیمی که قبول داریم با تفسیر و تبیین بومی میاریم در سیستم خودمون قرار میدیم، یعنی ما باید سیستم و ساختار و تکنولوژی اجتماعی رو بسازیم. بله، ممکنه موقتا این راهکاری که فرمودید درست باشه. مثلا همین بانک الان یه تکنولوژی مالی است در حوزه علوم انسانی. خب این بانک هست، ما با مباحث فقهی بعضی عقود غیر شرعیشو درست میکنیم، ربوی غیر ربویش میکنیم، چاره ای نداریم. اما اگر بخوایم به نظر من دقیق تر پیش بریم، ما باید بریم سراغ یک بانکداری اسلامی که تکنولوژی بانکداری رو خودمون طراحی کنیم. اما از مفاهیم مثبت و ارزشمندی که اونا ذکر کردن با تفسیر اسلامی بیاریم تو سیستم خودمون قرار بدیم. تجربه هم اگر جواب داد، حکمرانی خوب رو به اثبات رسوند، خب دنیا هم میاد از این استفاده میکنه، بهره میبره. لذا این مدل چهارمی است که نه با اثباتگرایی، نه با منفیگرایی، نه با تهذیبگرایی متفاوته. در واقع لذا ما بین اسلامی سازی علوم با علوم اسلامی فرق قائلیم. ما دنبال تولید علوم اسلامی هستیم، ما دنبال تولید تکنولوژی اسلامی هستیم، نه اسلامی سازی تکنولوژی های اجتماعی.
سوالی میکنم آجا، من یه سوال دیگه برام پیش اومد، اینکه بحث تهذیب که میفرمایید، آیا ما در قرن سوم و چهارم که با حوزه فلسفه یونان آشنا شدیم از نظام بحث سیستم سازی که فرمودین استفاده کردیم یا از بحث تهذیب استفاده کردیم؟ من فکر میکنم که در اون فلسفه از حوزه تهذیب استفاده کردیم بعد سیستم رو ساختیم.
نه خیر. از بحث شما، اگر یکی از اساتید دانشگاه ایتالیا آقای برتولاچی چند سال پیش آمده بود ایران، اون موقع میگفت من 15 سال رو الهیات شفای ابن سینا کار میکنم. بعد اومده بود یه کار تطبیقی کرده بود بین الهیات شفای بوعلی با متافیزیک ارسطو و پرزنت هم کرد، بحثش رو ارائه کرد و نشون داد که ابن سینا از متافیزیک ارسطو 20% بهره برده. خب دقت کنید، تهذیب به این صورته، شما 10%، 20%، 30% رو تهذیب میکنید، اما در ساختارسازی 20% رو بهره میبرید، اونم با تفسیر خودت. توجه دارید؟ لذا چون علاقه زیادی هم به الهیات شفا داشت، 250 نسخه رو شناسایی کرد، 200 گیر آورده بود، 50 نسخه دیگه رو هم پیگیری میکرد که من تعداد از نسخه ها رو هم در اختیارش گذاشتم، از ایران و هند. و عرض کنم خدمتتون اتحادیه اروپا هم یه بودجه مسبب کرده بود که یه تصحیح جامعی از الهیات شفا با ترجمه و شرح به زبان انگلیسی از این کتاب داشته باشه، همین آقا و تیمشون. خیلی جالبه، یعنی این گزارش نشون داد که ابن سینا و فارابی هم این کارو کرد. ببین، کندی مفاهیم یونان رو میگرفت معادل سازی میکرد، مثلا به جا فلسفه میگفت حکمت، به جا هیولا میگفت ماده، اما فارابی اومد حکمت اسلامی تأسیس کرد، ابن سینا حکمت اسلامی رو تأسیس و بالنده کرد، یعنی آمد در واقع تولید کردن و درصدی از اون ظرفیت های عرض کنم خدمت شما ارسطو و فلوتین بهره بردن. یعنی همون کاری که من دارم عرض میکنم متفکران ما در اون دوره انجام داده بودن. البته کسانی مثل غزالی، ابو حامد غزالی و به تبع ابو حامد غزالی فخر رازی با این شیوه موافق نبودن و میگفتن اصلا ما هیچ استفاده از اونا نباید ببریم، چون اینا مال مثلا علوم کفر هست و نباید از اون اصلا بهره برد. توجه دارید؟ حالا این مطلبی هم که اکبری فر اینجا ذکر کرده که هارون رشید برای جلوگیری از پیشرفت تفکر اهل بیت دست به نهضت ترجمه زد، این حرف درستی نیست، یعنی واقعا اثبات نشده در تاریخ. هارون رشید وقتی با آثار یونانیان و سوریانیان آشنا شد، دید علومی مثل پزشکی و هیئت و نجوم که به درد حکومتش میخورد در این علوم یونان و روم باستان وجود داره، اول اونا رو ترجمه کرد. یعنی علومی مثل پزشکی که برای سلامتی خلیفه مفید بود و هیئت و نجوم هم که برای کشف شناخت آسمان و انطباق احکام آسمان بر نیازهای زمین، اینا رو ترجمه کردن. بعد کم کم شروع کردن به ترجمه در واقع عرض کنم خدمتتون آثار الهیات و این بحثا در مرحله بعد ترجمه شد. توجه دارید؟ حالا ممکنه بعد به مرور زمان دیدن عجب یه ابزارش میشه در مقابل علم اهل بیت هم از اینا استفاده کرد، کما اینکه مثلا مأمون عباسی استفاده میکرد دیگه، علما رو جمع میکرد با امام رضا علیه السلام مناظره را میداخت تا امام رضا شکست بخوره. خب به نتیجه هم نمیرسید، عصبانی هم شد، آخرش هم امام رضا رو به شهادت رسوند. این ولی در آغاز اینطور نبوده. اصلا میدونید این دانشگاه گندی شاپور که بیشتر معروف به جندی شاپور، خب تا زمان هارون رشید ادامه داشت، دانشگاه مفصلی بود، فلسفه ایرانی و خسروانی تدریس میشد و علوم مختلف در اونجا وجود داشت. بعد دیگه در اواخر زارن دوره هارون رشید کم کم دیگه این دانشگاه تعطیل شد و دیگه دارالحکمه ها و دارالعلم ها و نظامی ها و اینا کم کم شکل گرفت.
پس این در این سیستم سازی اصخایی میکنیم که داره طولانی میشه، بلکه در این سیستم سازی آیا ما این که ایده از اونجا داریم بگیریم، ببینید حکمرانی تا الان اصلا مطرح نبوده در جامعه اسلامی، به من اصلا اینکه در غرب مطرح میشه ما به دنبال حکمرانی اسلامی داریم میریم دیگه، آیا صرف این قضیه یعنی نمیخوام بگم اون بحث تهذیبه نیست،
همون روشی که
همون
روشی که خدمت رو عرض کردم دیگه، چهار مرحله داشت، یعنی چهار گام داشت روش ساختارسازی اسلامی با این چهار گام. البته من در پارادایم حکمی اجتهادی سه اجتهاد رو ذکر کردم، اجتهاد قسم اول، دوم، سوم. اجتهاد قسم سوم دقیقا برای ساختارسازیه، برای تکنولوژی سازیه. توجه دارید؟ تکنولوژی های اجتماعی رو ساختن، سیستم های اجتماعی رو طراحی کردن از طریق اجتهاد قسم چهار، قسم سه.
دست شما درد نکنه جناب، سپاسگزارم.
خوشحالم از
جناب آقای
دکتر
خسرو فرمان.
با توجه
به اینکه اذان هم شده، آقای حیدری هم سوالشو بفرماین بعد دیگه جلسه.
جناب استاد، از ادب و احترام و وقت بخیر و تبریک روز استاد خدمت حضرت عالی و آرزوی توفیق برای شما. سوالی بزنم استاد، حالا در ادامه تقریر که حضرت عالی در بحث قبولی حکمرانی فرمودید، نمیدونم حالا برداشت من شاید اگر شما حضرت عالی تصدیق بفرمایید که این نگاه کلگرایانه که حضرت عالی به حوزه حکمرانی دارید، ببینید بر اساس این نوع آخری که تصدیق گرایی فرمودید، آیا میخوایم به این اشیا برسیم در نگاه حکمرانی ما موضوع نومن و بعض نکر و بعض اصلا نمیتونیم بپذیریم در نگاه فقط حکمرانی، چون در نگاه مبانی مدیریتی و مبانی حکمرانی مدیریتی ما مثلا فرض بکنید بنام مثلا قرض بکنم حوزه ساحت تصمیم سازی و از با تصمیم گیری رو جدا میکنیم از هم دیگه، خاطر در نگاه فقط حکمرانی ما اگر بخوایم اون حوزه تصمیم سازی و از تصمیم گیری رو مثلا در مبانی حالا مدیریتی حکمرانی در سطح کلان از هم دیگه جدا بکنیم، خواهتا در حوزه اینتگریتی اجتماعی که حضرت فرمودید خواهتا ممکنه به مشکل بخوره. آیا این تفاوت معنادار بین این دو تا حوزه میتونه ما رو به این نتیجه برسونه که خواهتا مفاهیم حکمرانی فقط و فقط نگاه کلگرایانه رو قبول داره در اولویت و بعداً به اون نگاه کلگرایانه میرسه یا نه؟
ببین، نگاه کلگرایانه است، یه سیستمه. تمام ساختارهای مدرن مثل ساختار بانک، بیمه، تامین اجتماعی، ساختارهای حکمرانی، اینا یه کلن مثل یه فرش میمونن. ببین، شما نمیتونی این فرش رو بگید من بخشیشو جدا میکنم از بخش دیگه و اون بخشی که مثلا پسندیدم برمیدارم، اما میتونید یه فرشی بسازید از بخشی از طراحی اون فرش بهره‌مند بشید. توجه دارید؟ یعنی اصولاً شما میخوام بگم اگر نگاه به این ساختارها نگاه سیستمی باشه، نگاه تکنیکی باشه، متوجه میشی که نمیتونید بگید نومن رو بعض و نکو رو به بعض، اما میتونید اون بخشی رو که مفید میدانید با مبانی اسلامی تفسیر جدید ازشون بکنید و در ساختار خودتون ازش استفاده کنید. مثلا ببینید بانکداری هر چه فقهی سازی بکنید اسلامی نخواهد شد. فقه رو در خدمت ساختار مدرن قرار دادید. مشکل ربویش رو حل بکنید، مشکل کنزش رو نمیتونید حل کنید. مشکل دولتن بین الاغنیاش رو نمیتونید حل کنید. خب خیلی ممنون از توجه دوستان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زمان تشکر.